بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أخبرني عنك لو أني قلت لك قولا أكنت تثق به مني؟ فقلت له جعلت فداك إذا لم أثق بقولك فبمن أثق وأنت حجة الله على خلقه. در ادامه روایت جلسات گذشته که درباره آداب دعا و علت تأخیر در اجابت نکاتی رو بیان کردیم، حضرت یعنی ابوالحسن رضا علیه السلام از راوی که محمد ابن ابی نصر بود سوال میکنه، اخبرنی عنک، بگو ببینم اگر من به تو نکته ای رو بگویم تو به من اعتماد میکنی؟ تثق بهی منی؟ حرف من رو قبول داری؟ نکته من رو میپذیری؟ راوی یعنی محمد ابن ابی نصر میگه آقا فدای شما شوم، اگر به شما اعتماد نکنم کی در دنیا هست که بشه بهش اعتماد کرد، در حالی که شما حجت خدا بر خلائقید. وقتی راوی یعنی محمد ابن ابی نصر اینجوری ابراز اعتماد و پذیرش میکنه، حضرت بهش ادامه میده، مطلب رو براش بازگو میکنه و تکمیل میکنه. حضرت فرمود فکن بالله اوثق، این که دعای تو مستجاب شد یا نشد، تأخیر درش حاصل شد یا نشد، تو همچنان به خدا مطمئن باش، فإنک علی موعد من الله، تو به عنوان یک مؤمن و بنده خدا با خداوند متعال یک میعاد و وعده‌ای دارید، وعده‌ای بین انسان و خدا وجود داره. اون وعده چیست؟ اینکه خداوند متعال فرمود اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعانه. حضرت فرمود الیس الله عز و جل یقول، تو مطمئن باش، امیدوار باش، بر این رجا و امید باش که خواسته ها و دعاهایت مستجاب است، چرا که خدا فرمود در قرآن کریم اگر بندگان من از تو درباره من سوال کردن بهشون بگو که من نزدیک به اونها و سخن اونها رو و دعوت اونها و دعای اونها رو میشنوم و اجابت میکنم، هرگاه که اونها منو دعا کردن و خواستن و خواندن من هم اجابت میکنم. خب در این آیه سهلک عبادی انی انی قریب اجیب دعوت دای ازاد دعانه، همه اینها نسبت به خداوند متعال متکلم وحده، بندگان من از من سوال کردن، فعنی علاوه بر معنای تأکیدی که در جمله انی قریب هست، خود انی باز با یا متکلم قریب عجیب، همه اینها با این تأکیدات نشون میده که خداوند متعال در کنار انسان، بلکه در درون انسان، بلکه اقرب الی انسان من حبل الورید، سخن و دعای انسان رو میشنود و اجابت میکنه. این استشهاد امام رضا علیه السلام به این آیه است که خدا دعا رو میشنود و اجابت میکند. بعد فرمود لا تقنطوا من رحمت الله، حالا که خدا میشنود و استجابت میکند از رحمت خدا ناامید نشید، و قال والله یعدکم مغفره، باز به آیه دیگری که خداوند متعال به شما وعده مغفرت داده و فضل داده، فکن بالله عز و جل اوثق منک بغیره، به هیچ کس نمیشه مثل خدا اعتماد کرد، و لا تجعلوا فی انفسکم الا خیرا فانه مغفور لکم. به هر جهت در این دعا، در این روایت، ضمن اینی که بیان شفاف و واضحی برای علت تأخیر بعضی از اجابت ها دارند، در اینی که خداوند اجابت میکنه یا خواسته رو میده یا اینکه مغفرتی و فضلی رو نصیب انسان میکنه در مقابل اون خواسته، این مورد تأکید است. انشالله که این ریسمان ارتباط ما با خداوند متعال در دعا قطع نشود. از مجموع مطالبی که در جلسات گذشته درباره مرابطه بیان کردیم و با مد نظر قرار دادن این که مرابطه نمیتواند متضمن قتال نباشد، بلکه متضمن قتال هست، با بیانی که عرضه داشتیم و با یادآوری این جمله که الحفظ لا یتحقق الا بالقتال، اینی که گفتیم مرابطه حفظ است و اعلان، حفظ بدون قتال در بسیاری از موارد محقق نمی شود. این که بیایم بگیم که اگر قتال محقق شد، این قتال از نوع دفاع است، باز مانع این نیست که بگیم المرابطت و یتضمن القتال. ما نوع قتال رو اینجا مورد سوال نداشتیم، بلکه اصل قتال که مرابطه متضمن قتال هست یا نه مورد صحبت بود. از همه این حرفا نتیجه میگیریم که مرابطه با مد نظر قرار دادن متعلق حفظ، که میگیم حفظون و اعلان، این دو تا حالت داره. یک بار مرابطه برای حفظ اسلام، حاکمیت اسلامی و سرزمین های اسلامی است که ما این رو مرابطه سیاسی نامگذاری کردیم. شما در حراست و صیانت از نظام اسلامی مرزهای پنجگانه ای رو که برشمردیم اینها رو مورد رصد قرار میدید، حرکت دشمن رو شناسایی میکنید، چه در فضای مجازی، چه در مرزها، چه در بین مدیران یا در مرزهای گمرکی و حوزه‌های فرهنگی. از هر کجا که دشمن خواست هجوم بیاره این هجوم رو شناسایی میکنیم و قبل از این که ضربه مهمی به ما بزنه اون هجوم رو یا خونسا میکنیم یا مانعش میشیم، بازدارندگی ایجاد میکنیم یا به نوعی اون رو مدیریت میکنیم. این مرابطه سیاسی است. یک بار هم مرابطه برای حفظ جان و اموال مسلمان هاست از هجوم اشرار و چپاولگران، که ما این رو مرابطه اجتماعی نامگذاری کردیم. مرابطه اجتماعی جنبه سیاسی ندارد. این نیست که بخواهند حاکمیت اسلام رو مورد هجوم قرار بدن یا حاکمیت سیاسی حکمران رو مورد هجوم قرار بدن. دسته ای هستن راهزن، چپاولگر، اینها به حسب وضعیت امنیتی هر دوره هجومی میارن، مخصوصا در مناطق دوردست، و اموال و دارایی ها و ثروت مردم رو به غارت میبرند. اگر مرابطه برای حفاظت از جان و اموال مسلمون ها در چنین وضعیتی واقع بشود، این مرابطه رو ما گفتیم اجتماعی است و جنبه سیاسی ندارد. هر دو حالت، یعنی مرابطه سیاسی یا مرابطه اجتماعی، یا با اذن امام انجام می شود. امام هم که می گوییم مراد امام عادل است، یعنی امام معصوم مصداق اتم اوست، اما اگر امامی باشد که حاکمیت او بر اساس عدل شکل گرفته است، این امام میشه امام عادل، حاکم جائر دیگه نیست. پس مرابطه خواه سیاسی باشد یا اجتماعی، یا با اذن امام هست یا بدون اذن امام. در نتیجه ما چهار قسم مرابطه رو میتونیم تصویر کنیم و ترسیم کنیم که بنا به نامگذاری ما دو قسمش اجتماعی است، دو قسمش سیاسی. اما دو قسم اجتماعی عبارتند از مرابطه برای صیانت و حفاظت از اموال و انفس مسلمین بدون اذن امام. یعنی چون اموال مسلمین و انفس مسلمین مورد هجوم دشمن است، دشمن تلاش میکنه که شبیخون بزنه و اموال مسلمین رو ببره، چون مسلمین عدشون کمه، قادر نیستند از اموالشون دفاع بکنن، بعضیاشون هم ممکنه آسیب جسمی ببینن یا کشته بشن. بنابراین اگر کسانی باشن از مؤمنین دفاعاً از اموال و انفس این دسته از مسلمان‌ها به مرابطه بروند، اینجا گفتیم اذن امام شرط نیست و همه فقهایی که گفتن بدون اذن امام مرابطه جایز است قطعا این قسم رو در بر میگیرد و امام علیه السلام هم راضی به این هستند که مؤمنین در دفاع از خودشون با هم همکاری بکنند، مرابطه بکنند و جامعه اسلامی رو از خطر تهدید دشمن در امان بدارند. همه روایاتی که در فضل مرابطه بیان شده به طور اکید این قسم رو در بر میگیرد که مسلمان ها برای خودشون در بین خودشون جانفشانی کنن، از جان و مال هم دیگه دفاع بکنن در برابر دشمن. این قسم رو همه فقهای عظام در طول تاریخ این رو عمل راجح دونستند و از استحبابش سخن گفتند. پس مرابطه نوع اول، صیانت و حفاظت از اموال و انفس مسلمین بدون اذن امام یا در زمان غیبت امام یا در زمان عدم سلطه امام، در هر وضعیتی اگر دشمن حمله کرد به مسلمان ها در دفاع از جان و مال مسلمین به مرابطه رفتن و به دفاع رفتن، این عملی است راجح. همه ی روایات باب شامل این مورد خواهد شد. مرابطه دوم، صیانت و حفاظت از اموال مسلمین با اذن امام، که در بسیاری از روایات بود وقتی امام حضور داره، در دوران حضور امام، خصوصا وقتی امام علیه السلام اعلام رضایت میکنن، این مستحب مؤکد قلمداد شده. از نظر ما همینجوری که عرض کردیم، تمام ادله‌ای که در کتب فقهی برای اثبات استحباب مرابطه اقامه شده ناظر به این دو قسمه از مرابطه است، یعنی مرابطه اجتماعی. و به نظر میرسه که ما به دلیل اینکه در گذشته ادله رو چند بار هی مطرح کردیم و تکرار کردیم، الان نیازی به تکرار ادله برای اثبات این مدعا نیست. همه روایات، آیات، ادله‌ای که فقهای بزرگ تاریخ در طول تاریخشیه بهش استناد کردن و گفتن المرابطه و هی الارصاد و هی مستحبتون، بعد ادله رو آوردن، منظورشون قطعا در این موارد هست. حالا به بیشتر از این هست یا نه بعدا صحبت میکنیم، قطعا در مرابطه اجتماعی منظور هست. پس این دو قسم اول و ادله و استدلالی هم که باید کرد، چون تکرار شده اجازه بدید ما از تبیین و شرح و بست مجددش خودداری کنیم. البته اگر لازم شد در آینده اشاراتی خواهیم داشت. اما دو قسم مرابطه سیاسی داریم. مرابطه در دوران حاکمیت سلاطین جور، اگر دشمن یک هجوم سیاسی بیاره برای تضعیف حاکمیت، حکام جور بودن مورد هجوم واقع می شدن، بعد این حکام جور متمسک به مردم می شدن. آیا شیعیان و پیروان اهل بیت می تونند در این رباط شرکت کنند؟ آیا اگر بدون اذن امام رفتن معجورند؟ این قسم که مرابطه در دوران حاکمیت سلاطین جور و بدون اذن امام با هدف حفاظت و صیانت از حاکمیت سیاسی ولات جور محقق بشه، این حتما جایز نیست. همه نهی هایی که در روایات اومده شامل این قسمه، از مرابط است. اومد گفت آقا من نذر کردم برم. حضرت فرمود که برو پولشو کار صرف کارهای خیر کن. گفت اسب گرفتم برم. گفت برو پس بده. نرو. گفت مجبورم برم. فرمود اگر مجبوری برو بری برو، ولی مقاتله نکن. این نهی هایی رو که الان شما اینجا میبینید همه شامل مواردی از این دست است که مرابطه سیاسی شکل بگیره در دفاع از ولات جور. در این جور مواردی که حضرت فرمود نباید به نفع سلطان جائر مقاتله کنه، فرمود اگر به رباط رفت هم حتی نباید دست به شمشیر بشه. پس روایات ناظر به اینجاست. اینکه در روایت یونس حضرت فرمود یرابط ولا یقاتل، مورد از این دسته. یا روایت علی ابن مهزیار که حضرت با دستخط مبارکشون به یکی از بنی هاشم نوشتن ان کان سمع منک نذرک. بنی هاشم نوشته بودن که آقا ما نذری کردیم که به رباط بریم. حضرت فرمود کسی شنیده که از طرفداران حاکمیت سمع منک نذرک احد من المخالفین. مخالفین یعنی نیروهای وابسته به حکومت جور. اگر سمع فالوفا به، اونم نه از باب اینی که مرابطه واجب است، نه، از باب دفع شر این کسی که سمع. یه کسی بوده شنیده که شما نذر کردی به مرابطه بری، الان زمان رباط شده شما نمیری، بو میبره که رفتی از مولای خودت مثلا امام صادق یا امام رضا سوال کردی، حضرت پاسخ منفی داده، چون میدونستن موضع شیعیان نسبت به حکومت چیه، چون رفتار سیاسی میشد و چون نرفتن دچار زمینه های شر بعدی رو فراهم میورد. حضرت فرمود اذا سمع نذرک احد من المخالفین فالوفا به. تازه فالوفا بهی ان کنت تخاف شنعته، او اگر میترسی که یه خصومتی به تو برسونه، شری به تو برساند. پس وفا از باب دفع شر است. و الا فصرف ما نبیت من ذالک فی ابواب الخیر. پولی رو که نذر کردی تو این زمینه خرج بکنی، برو خرج کارهای خیر بکن. وفقنا الله و ایاک لما یحب و یرضى. یا روایت عبدالله ابن سنان که نقل میکنه، میگه به حضرت امام صادق علیه السلام قلت لعبی عبدالله علیه السلام جو الفداک ما تقول فی هاولا الذین یقتلون فی هذا الصقور. نظرت راجع به اینایی که میرن در این صقور، یعنی در این مرابطه شرکت میکنن و کشته میشن یا میکشند چیه؟ حضرت فرمود الویل، وای بر اینها، یتعجلون قتلتن فی الدنیا و قتلتن فی الاخره، والله ما الشهید الا شیعتنا ولو ماتوا علی فرشهم. شهید نیستند اینها که، شهید شیعیان ما هستند حتی اگر در بسترها بمیرند. خب پس مرابطه سیاسی قسم اولش دفاعا از سلاطین جور است. این همه روایات اقامه شده برای نفی این کار و نهی از این عمل و بیان عدم جوازش. این قسم از مرابطه حتما حرامه. مرابطه سیاسی نوع دوم این است که در دوران حاکمیت اسلام با فرمان و اذن امام عادل با هدف حفظ اسلام و حاکمیت اسلامی و نظام امامت، نظام حکومتی امامت رو ازش پاسداری کردن شکل بگیره. مرابطه برای حفاظت نظام حاکمیتی امامت. در این صورته که رباط یک عمل واجبه. پس ما با این بیانی که ارائه کردیم مرابطه رو به چهار دسته تقسیم کردیم: دو قسم سیاسی، دو قسمش اجتماعی، که این دو قسم اجتماعی عملی مستحب است بنابر آنچه که گذشت. در اقسام سیاسی هم اگر بدون اذن امام و در تقویت سلطان جائر شکل بگیره، این عمل حتما حرام است. و در صورتی که برای صیانت از نظام سیاسی وابسته به امامت باشه، مرابطه در اینجا واجبه. در ذیل برخی از آیات روایاتی هم داریم که مرابطه رو نسبت میده به امام، به شیعیان آموزش میده که شماها اسبتون رو ببندید، رباط بکنید، رباط الخیل بکنید در رکاب امام، در محضر امام. منطق شیعه تابعیت و تبعیت از نظام امامت است. اگر امام دستور داد حرکت کنید، حرکت کنید. اگر فرمان داد حرکت نکنید، نکنید. اون رباطی که فیه خیر، این مرابطه‌ای که در آیات اومده، این مرابطه‌ای که در روایات اومده، نمونه های زیادی رو ازش داریم که حضرت علیه السلام فرمودند که مراد بستن اسبان در پیشگاه ائمه است. حراست و رباط و دیدبانی و نگهبانی و پرچمداری در خیمگاه امامت کنید. با این تعبیر کاملا پیداست اون نکته ای رو که ما در اوائل مباحث مربوطه به مرابطه عرض کردیم، که مرابطه به خودی خود یک حکمی دارد، حکم اولیه ای دارد و اون ملحق به جهاد است. مرحوم شیخ طوسی هم این بحث مرابطه رو از ملحقات بحث جهاد آوردن. این حکم وجوب است تحت فرمان امام. امام وقتی فرمان میده احساس میکنه دشمن ممکن از یک نقطه هجوم بیاره، باید اونجا اقدام پیش دستانه کرد. و به دلیل اینکه حکومت‌های جور می‌خواستن از مرابطه و جهاد به نفع خودشون سوء استفاده کنن، حضرات ائمه علیهم السلام احکام ثانویه‌ای رو بیان کردن و مانع این شدن. پس احکام اولیه نسبت به مرابطه در بخش سیاسی وقتی ملحق میشه به دفاع از حاکمیت اسلامی، کاملا پیداست این مرابطه واجبه. اگر قرار شد در دفاع از حکومت جور باشه، عملی حرام است. بحث ما در تبیین حکم شرعی مرابطه مربوط به این فرض اخیره که مرابطه با فرمان امام و اذن امام برای حفاظت از اسلام و حاکمیت دینی، حاکمیت اسلامی. یعنی زمانی که دشمن تلاش میکنه با استفاده از ابزارهای گوناگون و با نقش‌آفرینی در گلوگاه‌های پنجگانه که قبلا ذکر کردیم، متعرض امنیت و سلامت نظام و کشور اسلامی بشه تا از این طریق بر امور مسلمین استیلا پیدا بکنه. در این فرض مرابطه واجبه. تعبیری که ما از رباط ارائه کردیم و اون رو دفاع پیش دستانه قلم داد کردیم. در حقیقت برای اینی که پیشا پیش جلوی حمله دشمن رو بگیریم یا بازدارندگی ایجاد بکنیم مرابطه شکل میره. تمام ادله‌ای که بر وجوب دفاع در برابر دشمن دلالت دارن بر وجوب مرابطه هم در این فرض دلالت خواهند داشت. این جمله حضرت امیر سلام الله علیه که فرمود فوالله ما غزی قومون قد تو فی اقر دارهم الا زلو، یعنی تحریک است به مبارزه و جهاد و مرابطه. کسانی که در خانه نشستند به مرابطه نرفتند، دشمن به اونها هجوم میکنه، اینا رو از خونهاشون میکشه بیرون و میکشه. فوالله ما غزی قومون قد تو فی اقر دارهم الا زلو، بنشینی در خانه و به مرابطه نری، از مرزها دفاع نکنی، دشمن میاد به تو هجوم میاره. کسانی که در خانه نشستند جهاد و رباط رو ترک کردند، اینا عاقبتی جز خاری و ذلت ندارن. جهاد و رباط در این معنای اخیر از هم جدا نیستن. اگر اقدام پیش دستانه صورت نگیره دشمن هجوم میاره. حضرت فرمود الا و انی قد دعوتکم الى قتال هؤلاء القوم لیلا و نهارا، من چقدر شما رو دعوت کردم که بیاید و در برابر دشمن سفارایی کنید، سرن و اعلانن، هم رسما سخنرانی کردم گفتم، هم دونه بدونه در گوش هر کدومتون گفتم، یا جهاد با این دشمن بکنید، جهاد سری باشد و اعلانن و علنن. قلت لکم اغزوهم قبل ان یغزوکم، گفتم قبل از این که اونا به شما هجوم بیارن بهشون هجوم بیارید، حرکت پیش دستانه کنید، در سنگرگاه ها و کمینگاه ها بنشینید، اما نکردید. بعد فرمود فوالله ما غزی قومون قد تو فی اقر دارهم الا زلو. حضرت می فرماد فتواکلتم، هر چقدر که من گفتم شما این دستون دست کردید، تخاذلتم حتی شنت علیکم الغارات، وقتی شما هجوم نبردید، شما در محل رباط نبودید، شما تو کمینگاه ها ننشستید، شما در مرزها دشمن رو زمین گیر نکردید، دشمن به شما حمله کرد و سرزمین شما رو تحت تاراج خودش قرار داد و ملکت علیکم الاوطان، سرزمین شما رو تصاحب کرد. پس مرابطه چهار قسمه، دو قسمش اجتماعیه. در این دو قسم اجتماعی عملیات مرابطه مستحب است. دو قسم از مرابطه سیاسی است. قسم اولش تحت حاکمیت حکام جور و پرچم سلاطین جور، در اینجا حرام است چون تقویت حکومت جور میکنه. و بخش دوم از مرابطه سیاسی موقعی است که زیر پرچم امام عادل یا برای دفاع از حاکمیت اسلامی در حکومت امام عادل باشد، اونجا بنا به فرمان امام عادل واجب است و همه باید در گلوگاه‌های مختلفی که ممکن است دشمن هجوم بیاره حضور پیدا بکنن و از اسلام و مسلمین دفاع بکنن. بنابراین جهاد دفاعی یعنی مرابطه شد از اقسام جهاد دفاعی و جهاد دفاعی واجب است به ادله اربعه. آیاتی هم هست که به طور ویژه بهش استناد کردن. ما برخی از این ادله رو برای اینکه بحث ما در مرابطه خالی از این ادله نباشه تکرار میکنیم یا بیان میکنیم و اثبات خواهیم کرد که مرابطه در قسم اخیر از اعمال واجب بر عباده است. انشاءالله از جلسه آینده ادله وجوب مرابطه رو با هم مرور میکنیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.